بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پذیرش جایزه از طرف حکام جور مکروه بود و منشأ این کراهت هم دو چیز بود، یا شبهه حقوقی داشت یا شبهه سیاسی. شبهه حقوقی اینه که متعلق حق دیگران است، مالیست، محرم، محتمل الحرمه. شبهه سیاسی این است که این حاکم برای تألیف دل این کار میکند. تألیف قلوب اختصاصی به روزی حق ندارد، در قرم رو به باطل هم تألیف قلوب راه دارد، یعنی هم قبل از اسلام این رسم بود، هم بعد از اسلام، هم در بین مسلمین رواج دارد، هم در بین غیر مسلمین. این چهار مقطع تألیف قلوب را داشتند و دارند. به معنای تألیف قلوب هم این بود که دستگاه حکومت مالی رو به کسی میدهد یا از شر او محفوظ باشد یک، یا شری را به وسیله او دفع کند دو، یا خیری از او برسد سه، یا او وسیله رسوندن خیری باشد چهار، ناشر افکار اینها باشه، مبلغ اینها باشه، مروج اینها باشه و مانند اون، یا مرزدار اینها باشه، یا جلوی تهاجم را بگیره. به یکی از انهای چهارگانه شری از حکومت دفع بشود یا خیری به حکومت برسد، این رواج داشت، تألیف قلوب بود که اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. این شبهه سیاسی باعث کراهت اخذ جایزه و مال از حکام جور. و اون چی که محور بحث بسیار از این بزرگان بود، حل کراهت رو شبهه حقوقی بود. گاهی به قاعده یک تمسک میکردن، گاهی به اخبار زلیت تمسک میکردن، گاهی به تخمیز تمسک میکردن و ماننده آن. اما گاهی هم که به اصل تمسک میکردن، مثل مرحوم شیخ، مورد نقد مرحوم آسمان کازه، مرحوم ایروانی، بعدها مورد مرحوم خوی رزوان لرم قرار گرفتن که اصل در این گونه از موارد نقشی ندارد، اصالت الهل، اصالت الطهاره و مانند آن در جایی که ید هست چه نقشی دارن. در حالی که اونطوری که سیدن استاد امام رضوان لاله اون راه را طی کردن، فرمایش مرحوم شیخ و مانند آن برای حل شبهه سیاسی است. یعنی اگه کسی از در مشکل مالی حقوقی مشکلی ندارد، برای اینکه یا ید است یا اخبار زل ید است، یا نه حتی علم دارد که این مال موروثی این حاکم است، از در حلیت حقوقی تردید ندارد، ولی احتمال میدهد که این جایزه را او برای فرستاده که این را جز باند خودش قرار بدهد، به یکی از این چهار راه از او کار بگیرد. اینجا او بررسی میکند، مطالعه میکند، مشورت میکند، فکر میکند، میاندیشد. این میشه فحص، چون مستحضری تمسک به اصل قبل از فحص جایز نیست. در مسائل نقلی باید به سراغ ادله نقلی رفت، در مسائل علمی باید به سراغ فهم رفت، تو مسائل سیاسی انسان باید بشیند بیاندیشد، با سیاست مداران مشورت بکند. این میشه فحص. اگر خودش اندیشید، با سیاست مداران مشورت کرد، با دوستان عاقلش مشورت کرد، دید که این بار سیاسی ندارد، گرفتن این مال محظوری ندارد، اونگاه میمونه شبهه بدعی. شبهه بدعی رو با اصالت الهل حل بکند. اگر مرحوم شیخ رضوان داره به اصل تمسک کرده است، باید این دو مرحله رو هم طی بکنن. تو مسائل سیاسی این چنین نیست که انسان همین که شک کرد به اصالت الهل حل بکنن، برای اینکه تو مسائل حقوقی به موارد دیگر قبل از فحص از دلیل لفظی، قبل از فحص از اماره که جای اجرای عزل نیست. این رفع مالای علمون در شبهات حکمیه مال بعد الفحص است. قبل الفصل مال شبهات موضوعی است. حالا یه فرشیست انسان هر جا که هست میخواد روش نماز بخونه، نمیدونه طاهره یا نه، بره از همه بپرسی که آیا این فرش طاهره یا نه، لازم نیست. همین که علائم آلودگی نمیبینه اصالت و طهاره جاری میکنه. این در موضوعات است. و اما اگر خواست یک مالی رو از یک دستگاه حکومتی بپذیره، به این احتمال باندبازی و تألیف قلوب به عهد انها اربعه رو میده، این نمیتواند قبل از فحص سیاسی اصالت و حل جاری کنه. اگر خودش سیاست مدار است باید بشینه نقشه ها رو بررسی کنه. اگر اون عقل و درایت نداره از رجال سیاسی سوال بکنه، با چهار نفر مشورت بکنه که آیا من میتونم این مال رو بگیرم یا نه. اگر از هیچ راهی به بنبست نرسید اونگاه اصالت و حل جاری میکنه. نه، شبهه موضوعیه است که ربط مستقیم به حکم دارد. نمیدونه این کار حلال است یا نه، چون بحثی از چیزها رو عقل میگوید حرام است و شارع مقدس عقل را رسول خود قرار داد، حجت خود قرار داد. چرا این باندبازی ها حرام است؟ کی گفته حرامه؟ خدا. خدا از چرا فهمو؟ از راه فهم. فهم یک انسان عاقل رسول خداست. نه، این ریشه حکمی دارد. آیا شرکت در دستگاه حکومت محظوری دارد یا نه؟ فتوا را باید از عقل بگیره. اینجا که دیگه کلیگویی که کلیگویی نقلی که مشکل حل نمی کند که فتوا را باید از عقل سائس بگیرد که در این گونه از موارد حکم چیه. اونا راه نشون میدن که تألیف قلوب هست و مانظاره. اصلا این تألیف قلوبی که الان مطرح شد که تو ادله نقلی نبود که. این رو عقل میگوید که این تألیف قلوب همون طوری که در حوزه اسلام هست در قلمرو به غیر اسلام هست، به شهادت اون چهار نمونه قبل از اسلام بود یک، بعد از اسلام هم هست دو، بین مسلمین هم هست سه، بین غیر مسلمین هم هست چهار. بله، اما حالا این زیر مجموعه کدام؟ این جز موضوعات مستنبطه عقلی است. یه وقت است که انسان میدوند به این که این مال است، این یک مالی است و یک آورنده است و یک چکی است و یک آقای اینا بشوند موضوع. این کاغذ جعلی نیست، اسکناس جعلی نیست، اینا میشه جای موضوع. اما این زیر نظر کدام عنوان است؟ این جز موضوعات مستنبطه است. یک مالهایی که مثلا در اسلام هست، این مالها مشخص است که زیر نظر صدقه است، زیر نظر زکات است، زیر نظر خمس است، زیر نظر کفاره است، صدقه واجب است یا تصدق واجب است و نه صدقه واجب. این مال زیر عنوان کدوم عنوانه؟ یه شبه موضوعی پولی دارن با آدم میدن، آدم بررسی میکنه ببینه که آیا این جعلیه جعلی نیست، این میشه موضوع محض. اما این زیر کدوم عنوانه؟ این چنین نیست که الان یه مایه آوردن اینجا، این مایه مشتبه هست که این آیا شربت فلون مایه است یا فلون شربت، این رو باید بپرسی یا نپرسی. اگر یه آبی بود نمیدونه که این طاهر است یا نه، بله اینجا دیگه فحص نمیخواد. اما یک شربتی در جای مشکوکی به حضور آدم آوردن، انسان احتمال بده می باشه، احتمال بده آبجو باشه، احتمال میده همینجوری سر بکشه. بله، موضوعی است که بار جز موضوعات مستنبطه است. یه موضوعی ابتدایی محض نیست، یه موضوعی است که زیر مجموعه عناوین خاص خودشه که اگر روی اون عنوان باشه حرامه، روی اون عنوان باشه حرامه، روی اون عنوان باشه حرامه، روی فرو عنوان باشه حلاله. سخن در این نیست که آیا این آب پاکه یا نجسه. من یقینا میدونم آبه و نمیدونم پاکه یا نجسه. نمیدونم این میه، نمیدونم این آبجوه، این نمیدونم این شربت خاص است، این چیه؟ دین در کدام یکی از این عناوینه؟ در چنین فرضی این چی نیست آدم صاف بتونه مجاز باشه سر بکشه. یه موضوع مستنبت سیاسی نظیر موضوع مستنبت نقلی و حقوقی، اینجا جده موضوعات مستنبت است که خود اون عقل باید فحص بکنه و بررسی بکنه و باید فتوا خودش رو صادر بکنه. خون استصحاب دارد، حالت استصحابی دارد، این استصحاب محکم است، استصحاب محکم بر اصل است و جای استصحاب هم است، این حجت شرعی دارد. استصحاب حلیت قبلی دیگه، قبلا شراب نبود، آب بود، موضوعا طاهر بود، هم طاهر بود هم حلال، الان فلان کماکان، هم استصحاب حکمی داره، هم استصحاب موضوعی داره و حجت داره. اما اینجا یه رفته یه جای مشکوکی، یه چیزی در یک ساغری گذاشتن پیشش، این نمیدونه می چیه، همینجور سر بکشه. خب بنابراین یه وقتی هم تو بحث‌های قبلی به عرضتون رسید، گاهی که خود شک حجت الله هست، خود شک حجت خداست. از کجا؟ اونجایی که مشکوک به قدری قوی است که حیات انسان به او وابسته است و بنای عقلا بر همینه. شارع هم این رو امضا کرده. چرا در صورتی که ما احتمال سم میدیم به شک داریم که آیا مسموم است یا نه پرهیز میکنیم؟ بنای همه عقلا بر احتیاط دیگه. آیا اینجا کسی میتواند بگوید که الاشیاء علیها کلها علیها حتی یستبین لک او تقوم به البینه، میتواند بگید کل شیء مطلق حتی یرد فی نه، یا میتواند بگید نه اینجا تبیین دیگه. خود این احتمال حجت الله هست رو قدرت محتمل. اون روز تحلیل شد که محتمل وقتی قوی باشد به احتمال سرایت میکند، دست احتمال رو میگیره میاره بالا، این رو حجت الله قرار میده، میگه تو که احتمال سم دادی چرا خوردی؟ الان قاتل خودت هستی. کی چه آدمی روی زمین با احتمال سم شروع میکنه به سرکشیدن که تو دومیش باشی؟ و این فهم رو که خدا داد، با همین فهم قیامت احتجاج میکنه. بعضی از خب حالا تو اون سه تا مثالی که اون روز ذکر کردیم، حالا برای شد که نقشه شهر رو دادن به یک شهرداری، گفتن این دیوارا رو تخریب بکن اینها. حالا فرض کنید مکه ام است، این همطور داره دیوارای مخروبه خراب میکنه، رسیدی به دیوار احتمال میدی این دیوار کعبه باشه، بگه فحص لازم نیست، صرف احتمال اعتبار بهش نداره این دیوار خراب بکنه. یا برن شدی اسرای مثلا در جبهه جنگ، حالا برن شد مهدور الدمن و اینها رو بکشه، بعد احتمال میده یکی از اینها پیغمبر باشه یا امام باشه، انسان معصوم باشه، همه اینها رو به رگبار بنده. این نمونه هایی که ذکر شده در قتل معصوم، در تخریب دیوار کعبه، یا کاغذ باطل ها رو داره میسوزونه، احتمال بده یکیش قرآن توش باشه همینجور میسوزونه، صرف احتمال. احتمال قرآن خودش حجت است، احتمال معصوم خودش حجت است، احتمال کعبه خودش حجت است. اینا بیان است حجت خداست. قدرت محتمل باعث تقویت احتمال می شود و این احتمال قوی که شد در حد طمأنینه است و می شود حجت خدا، چون که بنای عقلا بر همینه. هیچ آدم عاقلی در صورتی حالی وقتی احتمال میده این آبی که برش آوردن یک پشه روش رفته باشه یا یک گردی روش داشته باشه، خب این رو احتمال نمی کنه. اما ما احتمال میدیست هم ریخته باشن توش، هیچ عاقلی اقدام نمی کنه. بنابراین بعضی از موارد است که جز موضوعات مستنبت است، فحص لازم است. تا اون فحص به نصاب بلوغش نرسه، کسی نمیتواند بگوید که کل شئن لکت حلال حتی یرد فیرنه، همین نهی دیگه. خب و بنای عقلا هم در مسائل مهم ایرو تأیید میکنه. یکی از رجال سیاسی اگر پولی به او دادن و احتمال میداد که میخوان با او رو با این پول بخرن، او پرهیز میکنه دیگه. در این گونه از موارد قاعده ید محکم نیست، مشکل حل نمیکنه، تخمیس حل نمیکنه، و اون راههایی که مرحوم شیخ و امثال شیخ مثل حل رو اینها چیز کردن با تطرق این مقدمات حل میشود. یعنی کسی فحص سیاسی بکنه و هیچ راهی برای اینکه احراز بکنه که این جزء تألیف غروب است وجود نداشته باشه، میمونه شک محض و جای اثارت الحل. یکی از راههایی که برای حل شبهه حقوقی یک و شبهه سیاسی دو، هر دو کافی از یک نظر، و برای دفع کراهت کافی است فضلاً از رفع از نظر دوم، یعنی یه مطلب جامع الاطراف است، همون راه اخیری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون را ارائه کردن مطابق روایت 11 باب 51 از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل جلد 17 هم صفحه 216 حدیث 11 همین روایت عبدالله بن فضل است که نقل شده، که این هم شبهه حقوقی را حل میکنه، هم شبهه سیاسی را حل میکنه، هم برای دفع کراهت از فضلن از رفع کراهت، چون قاعده ید اگر تام باشد برای دفع کراهته، اون تخمیس اگر تام باشه برای رفع کراهته، یعنی گرفتن مکروه است منتها برای کراهت، رفع کراهت، کراهت تصرف در این مال گفتن اینو تخمیس بکنی که بر فرض تمامیت این در محدوده رفع کافی است. و این روایت 11 باب 51 از سنخ تعارض نیست، از سنخ ادله که یکی حاکم بر دیگری و مانند اون باشد نیست، بلکه از سنخ ملاکات است، یعنی از باب تزاحم است. یعنی این شبه حقوقی که میدید مقتضی حسن احتیاط است، یا اون شبه سیاسی که میدید مقتضی حسن احتیاط است، در بعض موارد احتیاط وجوبی، در بعض موارد احتیاط ندبی. اما اگر امر دائر شد بین مهم و اهم، یک کار اهمی رو شما در پیش دارید که از این بالاتر است، انسان از باب تقدیم اون اهم بر این مهم میتواند این کارها را انجام بدهد. و قبلا هم این بحث اشاره شد که اهم و مهم به ضابطه مشخصی در اسلام دارد. با اون سخن باطلی که برخی برانن که هدف وسیله را توجیه میکند خیلی فرق دارد. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که در نهج الفصاحه آمده، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هم این را علم کرده، یعنی از کسانی که خیلی این حدیث رو عرضه می کردن و نقل می کردن و بهش استشهاد می کردن وجود مبارک سید شهدا بود. اون حدیثی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که یک نوبت هم همون حدیث در اینجا خونده شد، اینه که فرمود من حاول امرا و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، یعنی کسی بخواد از راه گناه به وسیله گناه به یه هدفی برسه، یعنی وسیله گناه باشد، مقصدی هم در پیش دارد، اون مقصد رو به زعم اون خیرم باشد، هرگز هدف وسیله را توجیه و تبرئه و تبرئه نمی کند و هرگز از راه گناه نمیشه مقصد خوب رسید. من ها ول امرن به معصیت الله، این کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، این زودتر از دیگران اون چرا که امید دارد از دست میدهد و زودتر از دیگران اون چه میترسد به دام همون میافتد. این تو بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه چشمگیر است، البته اصلش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب این با تزاحم اهم و مهم فرق دارد، لذا یه ضابطی دارد. یه کارهایی که امام سلام الله علیه کرده، نمونه های وانشون دادن، الگوهایی که کردن، گفتن حالا برفرض دارید جانی کسی رو میخواد نجات بدید، ناچارید از زمین غصبی کسی عبور بکنید تا جان کسی نجات بدید، اینجا یه اهمی رو بر مهم مقدم بدارید در این گونه از فضاها. اما حالا بیاد آبروی کسی رو برید که خودتون به جای برسید، این از اون کارا نیست. بنابراین مسئله اهم و مهم که روی تزاهم هست، غیر از آن از یک کسی بگوید هدف وسیله را توجیه می کند. اون روایت 11 که مرحوم صدور رضوان الله علیه علی ابن ابراهیم عن محمد ابن حسن المدنی عن عبدالله ابن فضل عن ابیه نقل کرده است، این است که رشید ملعون هارون رشید امر به احضار موسی بن جعفر علیه السلام، ان الرشید امر به احضار موسی بن جعفر علیه السلام یوما فاکرمه و اتا به حقت الغالیه. اون ظرفی که درش بالاخره این چیزای معطر و انبر و چیزای خوشبو بود آورد، ففتحها بیده، با دست خود اون حق را گشود، بعد فقلفه بیده، دوباره رو بست، ثم امر ان یهمل بین یدیه خلعون و بدرتان دنانیر، اون را به خدمت وجود مبارکه امام کاظم داد و امر کرد که در پیش روی حضرت خلعتهایی و دو بدر یعنی کیسه دینار طلا بزرگ حضرت بیارن. حضرت اینا رو قبول فرمود. بعد وجود مبارک امام کاظم فرمود فقال موسی بن جعفر علیه السلام والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لالا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا. من قسم به خدا اگر نبود این مصلحت که اینا بسیاری از سادات رو حالا یا دیلای دیوار گذاشتن یا جای دیگر قتل عام کردن، بالاخره مخصوصا از زمان مروانیان و حجاج ملعون اینا، فرمود برای اینکه نسل بنی هاشم قصد نشه وسیله ازدواج این بنی هاشم را این سادات را با همین این پول فراهم بکنم. اگر نبود این هرگز این مال را قبول نمی کردن. والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لالا ینقطع نسله نسل ابی طالب یعنی بنی هاشم عزهم الله ما قبلتها، این جایزه را هرگز قبول نمی کردم. خب فعل حضرت، فعل حضرت یه قضیه شخصی است که هرگز اطلاق ندارد، چون اگر امام سلام الله علیه یک کار را انجام بدهد از اون جهت که فعل است اطلاقی ندارد، یک کار را کرده، ما که ملاک اون کار را نمیدونیم که ما اون کار انجام بدیم. این قدر متیقنی دارد، البته اون قدر متیقنش حجت است و اون قول است که حجت است، وگرنه فعل اطلاق ندارد که انسان از اطلاق فعل بخواد استفاده کند. لکن این تعلیل میتواند راه گشا باشد. فرمود علت این که من این مال را گرفتم این است که من نسل بنی هاشم میخوام با این محفوظ بمونم، برای اینکه زمان قبل از نوبت این که نوبت به عباسی ها برسد سادات زیادی را اینها به قتل رسوندن. خب اگر امر دائر شد بین اهم و مهم، انسان میتواند به استناد این تعلیل بگیرد. اما اینکه گفته شد فعل امام سلام الله علیه اطلاق ندارد، برای آن است که چون یکی از سوالات این بود که خب در دستگاه ستم مال حلال هست، مال حرام هم هست، حالا اگر امام این جایزه رو قبول کرده معنیش اینه که مال غصبی رو قبول کرده دیگه، احتمال غصب هست. پاسخ اون سوال است که چون فعل اطلاق ندارد، ما نمیدونیم در اون فضایی که وجود مبارک امام سلام الله علیه این مال رو قبول کردن چی بود، آیا علم اجمالی بود یا نبود. اگر علم اجمالی بود شبه محصوره بود یا غیر محصوره، اگر محصوره بود همه اطرافش محل ابتلا بود یا نبود، ما هیچ کدوم از اینها نمیدونیم. احتمال میدیم علم اجمالی نبود، برفرض به علم اجمالی بود احتمال میدیم شبه غیر محصوره بود، برفرض شبه محصوره بود همه اطراف محل ابتلا نبود. خب فعل خارجی که اطلاق ندارد انسان بهش تمسک بکند که چرا، یا اعتراض بکند یا تمسک بکند، نه جای تمسک هست نه جای اعتراض. کسی تمسک بکند بگد چون امام قبول کرد ما هم میتوانیم قبول بکنیم، شما علم دارید که اون علم اجباری نبود، علم دارید شبه غیر محصوره نبود، علم دارید که همه اطراف محل ابتلا بود، همچه علمی که ندارید که. پس نمیشود به فعل امام سلام الله علیه اطلاق داده بهش تمسک کرد. اعتراضم نمیشه کرد که چرا امام قبول کرده، شاید مجوز داشت، مجوزاش هم بگه همینه، شاید شبه غیر محصوره بوده، شاید شبه محصوره بوده ولی همه اطرافش محل ابتلا نبوده. بنابراین فعل از اون جهت که فعل است چون اطلاق ندارد، نه جای قبول است و نه جای نکول، چون امر فعل جمله. اما تعلیلی که حضرت ارائه فرمود که اگر این مصلحت نبود من با قبول نمی کردم، این نشون می داد که برای حفظ نسل بنی هاشم یا مصلحت های در همین حد انسان می تواند اقدام بکند، چیزایی که جزء اطرافش علم اجمالی است مثلا بگیره. و اون جایی که اونها میخواستن بهره سیاسی ببرن با این همین حل میشه، چون تزاحم اهم و مهم همون شبهه حقوقی رو حل میکنه، همین شبهه سیاسی رو حل میکنه. گذشته از این که وجود مبارک امام صریحا موضع خودش رو مشخص کرده، همون اون نامه‌ای که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در پاسخ منصور دوانقی نوشت، موضع اصلیت مشخص کرد. نامه از دربار منصور عباسی آمده است که لمه لا تقشانا کما یقشان الناس. حضرت فرمود بالاخره آدم که اونجا میاد یا غرض دنیایی داره یا غرض آخرت، تو مرد آخرت نیستی که حالا ما بیام اونجا بهرهای معنوی بریم، ما هم که اهل دنیا نیستیم که برای حفظ دنیا ما بیام اونجا، خب برای چی بیام اونجا؟ دوباره نامه نوشت که تصحب و نال تنسهنا، تشید بیاد اینجا ما رو نصیحت کنید، یعنی جز مشایخ دربار باشید و آل سلاطین باشید. بازم حضرت مرقوم فرمود به این که اما من اراد دنیا فلا ینسهو که و اما من اراد الاخره فلا یسهبوک، اون که دنیا دوست است سعی بکنه به میل تو حرف بزنه، اون که آخرت مدار است که وقتش تلف نمیکنه با تو زندگی کنه. خب این موضع مشخص حضرت بود، همه هم میدونستن و گاهی هم در مجلس استفتای حضرت وقتی مطلبی را از بودون بارکی حضرت سوال میکردن، حضرت میخواست جواب بدهد اطراف نگاه میشد ببینه از اونا کسی هست یا نیست. در چنین فضایی اگر بودون بارکی امام ماری را از اونا قبول بکند با اعلام موضع قبلی است. پس یکی از سوالات این بود که اگر چونچه اونا مال بگیرن تبلیغ سیاسی علیه حوزه اسلام علیه حوزه تشیع میشه، نه خیر، اونا اول این موضع رو تثبیت میکنن، تحکیم میکنن، مشخص میکنن، بعد میگن. اگر هم یه وقتی این مال رو گرفتن اومد مال اوضاع رو مشخص میکنن. گاهی در دستگاه جاسوسی اینها طوری بود که طوریست که وجود مبارک حضرت در امان نبود. خب زراره از بزرگترین شاگردان این خاندان دیگه، یه وقتی کسی در جمع از زراره مطلبی رو به عرض امام صادق سلام الله رسون، زراره هم در اونجا غائب بود، حضرت شروع کرد به نقد کردن که نه اون همچه عیبی داره، مشکلی داره اینا، در حضور همه. این مطلب به اطلاع زرار رسید، خیلی متأثر شد که امام زمان او از اون ناراضی است، آمده اظهار عجز کرده که خب من که در بسیار از موارد خدمت شما هستم، اگر تقصیری، جسارتی، کوتاهی، عیبی، نقصی در من باشد بالاخره شما باید حل کنید. خب حضورم به من می‌فرمودید، در حضور عده‌ای گفتید آبروی من رفت، آخه این برای چی بود؟ حضرت فرمود من جان تو را حفظ کردم. قصه خضر را شنیده است که به اما السفینه تو فکانت لمساکن یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ سفینه غصب کل سفینه غصبا. اینا جاسوسا فرستادن ببینن که دوستان نزدیک ما کیان که اونها رو به بند بکشن. یکی سی حال زیار شما رو از من پرسید تا اون جاسوس با خبر بشه که شما پیش ما موجهید یا نه که شما رو بگیرن. من یه مقدار نقد کردم نظیر کاری که حضرت خضر سلام الله علیه کرده که کشتی رو سوراخ کرده تا این کشتی به غصب نرود و اون سلطان ای رو نگیره. خب همون کار خضر رو ما گاهی میکنیم. و هم از سفینه تو کانت لمساکین یعمرون فی البحر فعرت و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا فعرت تو ان عیبها. بزرگان هم در خیلی از موارد دست خضر را میبینن، میگن اگر کسی فرون وقت بیمار شد، اگر کسی فرون وقت مشکلی پیدا آمد، این خضر راه هست که او رو چند روز جان نگه داشت که مبادا فرون حادثه تلخ برای این پیش بیاد. این چیزا هم هست، این طور نیست که بالاخره همیشه آدم سرماخوردگیش در اثر علل و عوامل عادی و طبیعی باشه و هیچ خضری هم در کار نباشه. خیلی از موارد است اینجوره، یا همه موارد برای مؤمن اینجوره. منتها حالا آدم نمیبینه، خیال میکنه که پاش لغزید افتاد، یه هفته نبود در فرون حادثه نبود، در فرون صحنه نبود، در فرون چیز نبود، پاش در رفته بود یا نمیدونم سرما خورده بود، نمیداند که دیگری داره اون رو تأمین میکنه. به هر تقدیر این چیزا هست. وجود مبارک حضرت موضعش رو کاملا مشخص کرده، اینطور نیست که ما رو بگیرن و به هیچی هم نگن و به حیثیت امامت هم اگر معاذالله لطمی وارد بشه این حرف نزنن. خب پس این راه اگر تام باشد و اگر انسان تشخیص بده یه راه تامیه، هم مشکل حقوقی رو حل میکنه، هم مشکل سیاسی رو حل میکنه، هم برای دفع کراهت است و تقریبا امتن وجوهه، منتها اصعب وجوهه. این نظیر تخمیس نیست که کار آسونی باشه، که یا نظیر اعتماد به قاعده ید یا اخبار زلت نیست که کار سادهی باشه، که این جز اصعب وجوه است در این حال که امتن وجوه. الحمدلله رب العالمین.